ساعت 19 ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 4 آذر ماه سال 1396 هجری شمسی برابر 25 ماه نوامبر سال 2017 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. نخست اخبار این ساعت، مهرداد میردامادی.
با آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنونده گرامی، به گفته دادستانی مصر شمار قربانیان حمله روز جمعه به مسجدی در شمال این کشور به 305 تن رسید و مقام‌های این کشور نیز از اجرای عملیاتی گسترده در شبه جزیره سینا خبر می‌دهند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده نگرفته است، اما بنابر بیانیه دادستانی مصر بین 25 تا 30 مهاجم در این حمله شرکت داشتند که پرچم گروه داعش در دستانها دیده شده است. از سوی دیگر ارتش مصر با اشاره به عملیات گسترده‌ای که در مرکز و شمال شبه جزیره سینا انجام داده است اعلام کرد خودروهایی که در حمله روز جمعه از آنها استفاده شده بود بمباران شدند. مقام‌ها و نهادهای بین‌المللی حمله به مسجد روستای روزه در شمال شبه جزیره سینا را به شدت محکوم کردند. پرستو فروهر که برای برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن پدر و مادرش پروانه و داریوش فروهر به تهران رفته است، روز شنبه با شکایت وزارت اطلاعات در دادگاه حاضر شد. خانم فروهر پس از دادگاه به رادیو فردا گفت هیچ یک از دو اتهام خود را در دادگاه نپذیرفته است.
دو اتهام، یکی تبلیغ علیه نظام و دیگری توهین به مقدسات. در واقع اینها پرونده سازی هایی است که پایه و اساسی نداره. وکیلم و من مورد به مورد تمام آنچه که در اون پرونده آمده بود رو در موردش توضیح دادیم.
پرستو فروهر همچنین به رادیو فردا گفت در طول دادگاه تأکید کرده است که پرونده قتل پدر و مادرش و سایر قتل های سیاسی در پاییز سال 77 رسیدگی صحیح نشده و اعترافات ماموران وزارت اطلاعات نادیده گرفته شده است. همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از تشکیل پرونده قضایی برای پرستو فروهد انتقاد کرد و آن را موجب تعجب خواند. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای که در پاییز سال 1377 روی داد، شماری از روشنفکران و منتقدان حکومت کشته شدند و وزارت اطلاعات وقت این قتل‌ها را به مأموران خودسر این وزارتخانه نسبت داد. سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد با درگذشت 11 تن از مجروحان زلزله استان کرمانشاه در بیمارستان، شمار قربانیان این زمین لرزه به 456 کشته رسید. بنابر همین گزارش با شناسایی یک پیکر مجهول هویه دیگر، در حال حاضر تنها یک نفر از کشته شدگان همچنان ناشناس باقی مانده است. به گفته مقام‌های مسئول، زلزله‌ای که حدود دو هفته پیش در استان کرمانشاه روی داد، حدود 10,000 مصدوم بر جای گذاشته است که نزدیک به 100 نفر از آنان قطع نخاع شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مقام‌های اتاق اصناف خبر داده است به دستور حسن روحانی افزایش قیمت نان فعلا منتفی می‌شود. به گفته علی فاضلی و حسین درودیان، دو عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف، در پی دستور حسن روحانی رئیس جمهور ایران افزایش قیمت نان فعلا متوقف شده و تصمیمات بیشتر نیز در جلسه آتی ستاد تنظیم بازار گرفته خواهد شد. افزایش بهای نان قرار بود از روز شنبه در تهران و از روز دوشنبه در استانها به اجرا گذاشته شود، اما انتشار این خبر در روزهای اخیر با اعتراض‌های روبرو شد و از جمله امیر خجسته نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی گفته بود اگر وزیر اقتصاد در این باره توضیح ندهد استیضاح خواهد شد.
مرداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. حمله شدید یکی دیگر از یاران حلقه محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه جمهوری اسلامی.
یک جور تهدید غیر مستقیم کانون مرکزی قدرت هست به اطلاع رسانی در مورد اطلاعاتی که در اختیار دارند.
نظام و به خصوص نهاد ولایت فقیه ما الان سعی کرده که در یک فرایند تدریجی و غیر تعجیلی نزدیکان احمدی نژاد رو هم حذف کنه.
حضور پرستو فروهر در دادگاه به دنبال شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی.
یک روند دادخواهی ملی ناتمام باقی مونده. در دادگاه هم من گفتم روی این مواضع تا به حال ایستادگی کردم، از این به بعد هم ایستادگی خواهم کرد.
بررسی سلسله قتل‌های سیاسی موسوم به زنجیره‌ای در میزگرد این هفته. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. اسفندیار رحیم مشایی از دستیاران ارشد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین روز جمعه با انتشار ویدیویی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را ظالم و منحرف خواند. اسفندیار رحیم مشایی در این ویدیو گفته است ایستادن در برابر به گفته وی دستگاه قضایی ظالم و منحرف را افتخار می داند. محمود احمدی نژاد نیز روز پنج شنبه در گفتگو با وبسایت دولت بهار وبسایت هوادارانش قوه قضایی جمهوری اسلامی را ناقض قانون اساسی و دیکتاتور خوانده بود. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می دهد.
اسفندیار رحیم مشایی نزدیکترین چهره سیاسی نزدیک به محمود احمدی نژاد روز جمعه و قبل از حضور در جلسه دوم بازپرسی خود تهدید کرد اگر بازداشت شود از طریق نواری که ضبط کرده درباره پشت صحنه سال 90 که قرار بود او را دستگیر کنند افشاگری می‌کند.
منم یه نوار ضبط کردم اینجا هم به شما بگم هم به مردم عزیز که اگه یه وقتی کار من شد کار آقای بقایی در ابتدای دستگیریش در 94 که 59 روز وکیلم نتونست به آقای بقایی بگه سلام چه خبر، من در اون نوار توضیح دادم پشت صحنه کار که در 90 میخواستن ما رو دستگیر کنن آقای بقایی مقدمه من اینا رو توضیح دادم، بعضی از پشت صحنه ها رو که مهمه.
مرتضی کاظمیان تحریرگر سیاسی ساکن پاریس میگوید محمود احمدی نژاد و یاران سیاسی نزدیک او داده های مختلفی از قدرت در جمهوری اسلامی دارند.
هم آقای مشایی و هم آقای احمدی نژاد داده های قابل توجهی از پستوهای قدرت و مناسبات اون در جمهوری اسلامی در اختیار دارند که اینها به نوعی هم باندهای رقیب و جریان های مؤثر در بلوک قدرت رو میتونه تهدید کنه و هم یک جور حاشیه امن ایجاد کنه برای این باند احمدی نژاد مشایی. اشاره آقای مشایی به رخدادهای سال 90 که به نظر میرسه ناظر هست به چالش جدی آقای احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی و قهر 11 روزه آقای احمدی نژاد در مورد وزیر اطلاعات، خودش یک جور تهدید غیر مستقیم کانون مرکزی قدرت هست به اطلاع رسانی در مورد اطلاعاتی که در اختیار دارن که طبیعتاً این میتونه تعمیم پیدا کنه به گمان من حتی تا انتخابات پرمسئله و ابهام سال 88 که همچنان میتونه مناقشه برانگیز و بسیار جنجالی باشه.
اسفندیار رحیم مشایی در ویدئویی که روز جمعه از او منتشر شد هرچند اشاره‌ای به محتوا و موضوع دقیق نوار ضبط شده خود نکرد، اما گفت اگر به زندان بیفتد هر چیزی که از او منتشر شود هیچ اعتباری ندارد. او همچنین گفت از بازپرس پرونده‌اش خواسته دقیق و قانونی بنویسد و عمل کند، چون تمام این اسناد یک سال دیگر همانند اسناد سفارت آمریکا در تهران پس از پیروزی انقلاب سال 57 منتشر خواهد شد.
اما یه جای دیگه هم بهش گفتم آقای بازپرس، این که من میگم آقا مستند قانونی بنویس همینجوری میگی آقای درست نیست، باید مستند قانونی بنویسی. میدونی من چی میگم؟ بازیجو نگاه میکن. گفتم برای اینکه اینا فردا منتشر میشن. ایشون گفت که حالا قانونه. گفتم که عزیز من اینا منتشر میشن. بازیشون متوجه عرض بنده نمیشن. وکیل یه کمی دفترش توضیح داد بابا این میگه یعنی در آینده منتشر میشن. گفتم آقا این سال بعد منتشر میشه، دیدم ایشون هنوز موضوع خوب جا نیفتاد. این بهتره نه؟ جا نیفتاد. گفتم آقا دیدی اسناد لانه جاسوسی منتشر شد؟ اونطوری منتشر شد.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی این بخش از گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی را بخش مهمی از گفته‌های او می‌داند و می‌گوید پیشگویی و پیشبینی آقای مشایی ناظر به وضعیت سیاسی کشور بعد از دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای است.
این ارزیابی یا پیشبینی به گمان من گره میخوره با برخی داده ها که در اختیار آقای مشایی احمدی نژاد هم هست و به نظر میرسه مهمترین این داده ها وضعیت جسمی و سلامتی و بیماری رهبر جمهوری اسلامی باشه که البته وادار کرده به نوعی باندهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی رو به چنین کشاکش ها و نزاهای جدی که خودش رو تا این اندازه یعنی در صحبت های اخیر آقای احمدی نژاد و آقای مشایی علیه دستگاه قضایی و رئیس اون متبلور کرده.
اسفندیار رحیم مشایی صبح شنبه برای دومین بار در دادسرا حاضر شد تا به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان جمهوری اسلامی و همچنین نشر اکاذیب پاسخ داد. او همچنین گفت در اولین جلسه بازپرسی او اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به او تفهیم نشد.
من فکر میکردم که توهین به مقام معظم رهبری که علی القاعده احضاریه مزین به اونه، اولیش بده دیگه، یعنی احضاریه ما مزین به توهین به مقام معظم رهبریه به عنوان توهین به مقام معظم رهبری. رفتیم اونجا دیدیم این موضوع اولویت دستگاه قضایی نیست، اصلا اینو سوال نکردم.
محمود احمدی نژاد چند روز پیش به هنگام بست‌نشینی حمید بقائی و چند مقام سابق دولتش در حرم عبدالعظیم در شهر ری گفت با لاریجانی‌ها که ناظر بر رؤسای قوای مقننه و قضاییه است مخالف است. آقای احمدی نژاد همچنین در همان سخنرانی نسبت به برخورد قضایی با نزدیکان سیاسیش از جمله حمید بقائی و اسفندیار رحیم مشایی به شدت هشدار داد و گفت باید از جنازه‌اش رد شوند.
ما تا آخر هستیم به فضل الهی، کوتام نمیان، اگه بخوان این کارو کنن بعد از جنازه بنده بچن.
در کنار سکوت اصولگرایان نسبت به گفتارهای تند روزهای اخیر احمدی نژادی ها، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در مقابل این قبیل سخنان سکوت کرده و حتی چند ماه قبل نیز محمود احمدی نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا:
نظام و به خصوص نهاد ولایت فقیه ما الان سعی کرده که در یک فرایند تدریجی و غیر تعجیلی نزدیکان احمدی نژاد رو هم حذف بکنه، دور بکنه، اخراجشون بکنه از نظام و وارد برخوردهای قضایی و امنیتی بکنه و خودش رو به شکل ضعیف شده نگه داره.
روز پنجشنبه نیز محمود احمدی نژاد در گفتگویی که در کانال تلگرامیش منتشر شد قوه قضاییه را متهم به دیکتاتوری و عدم استقلال کرد و عملکرد آن را ناقض قانون اساسی خواند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
باریکالله محمد ابن سلمان از ریاض، ولیعهد ریاض، که لقب خوبی برای آقای خامنه‌ای گذاشته. مگه غیر از اینه؟ هیتلر مگه همین کارا رو نمی‌کرد؟ همین طوری داره جوانای نازنین و تحصیل کرده و فهمیده و باهوش ما رو به چوبه دار می‌کشه، قتل عام می‌کنه. مگه غیر از اینه؟ و بی توجه به تمام مسائل مردم ایران، درست از قلب مردم ایران حرف زد.
می‌خواستم در مورد اینکه قاسم سلیمانی تبریک گفته به خامنه‌ای به خاطر نابودی داعش بگم که این تعارف‌هایی هستش که 40 سال سپاه داره با بیت رهبری تیکه پاره می‌کنه. بزرگترین افراطی‌گری هم که الان وجود داره مال جمهوری اسلامیه که 40 سال مثل یک درخت تنومند رشد کرده و شاخ برگ هایی داده به نام داعش و القاعده و چه و چه و چه. تا زمانی که این درخت تنومند افراطی‌گری در منطقه هست، این افراطی‌گری هست و داعش هم هست.
مگه شکست داعش کم چیزی بود که شما خیلی گذرا اونم با اکراه گفتید؟ واقعا خیلی متاسفم. فکر نکنید به جایی وابستگی دارم، ولی واقعا خودم الان با این چیزایی که شما دارین پخش میکنید دارم ایمان میارم به کشورم.
خانم پرستو فرار، آخر رفتی اونجا سرت به باد بدی؟ خب اینجا شکایت میکردی، اینجا از این رژیم شکایت میکردی، برای چی رفتی؟ تو رو هم بکشن یا آمپول بهت بزنن بمیری؟ برای چی رفتی اونجا؟ اونجا برای چی رفتی؟ بری زندان؟ اینا رو به دادگاه میکشوندی، پاشو دی رفتی اونجا چیکار بکنی؟
خواستم در مورد آزادی ایرانی ها صحبت کنم. ما اصلا آزادی داریم نه هیچی نه ایجا، همش هم تقصیر دولتمونه، به هیچ دردی نمیخوره که هیچ، فقط میخواد مردم رو سرکوب کنه.
جناب آقای خامنه ای، نیازی نیست که شما در هر جای دنیا که نیازی با مقابله با کفر و استکبار باشه اونجا برید و لشکرکشی کنید. الان تو مملکت ویران ما ایران 5600 کارگر نشگر هفت تپه 4 ماه حقوق نگرفتند. او طرف زلزله داره داغون میکنه سرما، ملت کشته تو بیابونا خوابیدن. آقا دست بکشید، خجالت بکشید، شکم مردم بیچاره رو سیر بکنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. پرستو فروهر که برای برگزاری مراسم سالانه یادبود پدر و مادرش پروانه و داریوش فروهر به تهران رفته است، امروز با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دادگاه حاضر شد. فرزند داریوش و پروانه فروهر، سران حزب ملت ایران، پس از دادگاه به رادیو فردا گفت هیچ یک از دو اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات را نپذیرفته و آنها را بی اساس دانسته است. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با پرستو فروهر نخست از روند جلسه، محاکمه و اتهاماتی که به وی نسبت داده شده پرسیده است. پرستو فروهر در ایران:
اتهام که خب همون دو اتهامیه که از سال گذشته در دادسرای اوین تایید شد و به شعبه 28 دادگاه انقلاب رسید. امروز جلسه محاکمه بود. دو اتهام، یکی تبلیغ علیه نظام و دیگری توهین به مقدسات. در واقع اینها پرونده سازی هایی است که پایه و اساسی نداره. وکیلم و من مورد به مورد تمام آنچه که در اون پرونده آمده بود رو در موردش توضیح دادیم. یک بخش اساسی پرونده هست اما که مربوط به تمامی پیگیری های من در مورد پرونده قتل پدر و مادرم، پرونده قتل های سیاسی آذر 77، این که این پرونده بهش رسیدگی صحیح نشده، این که اعترافات هولناک کارمندان وزارت اطلاعات در این پرونده نادیده گرفته شده و این که یک روند دادخواهی ملی ناتمام باقی مونده. در دادگاه هم من گفتم روی این مواضع تا به حال ایستادگی کردم، از این به بعد هم ایستادگی خواهم کرد. اینها مواضع به حقی است بر اساس مستندات همون پرونده قتل‌های سیاسی آذر 77 و اگر دادگاهی میخواد به چنین اتهاماتی بر ضد من رسیدگی بکنه بایستی اون پرونده رو بازگشایی بکنه و این خواسته ماست در تمام طول این سالها. پس بنابراین اگر که بخواند که واقعا به اونچه که من میگم رنگ بزه و اتهام بزنن، بایستی اول ببینند که آیا بر اساس مستندات پرونده این حرف ها درست هست یا نیست. یکی از راه های دیگرش هم دعوت از شاهدانیه که ما میگیم بهترین شاهد وکیل پرونده آقای دکتر ناصر زرفشانه. این رو هم من اونجا عنوان کردم. حالا ببینیم به کجا خواهد کشید این قضیه دادگاه. در مورد اتهام توهین به مقدسات هم واقعا یک مسئله بی‌پایه‌ایه. فکر میکنم که خودشون هم میدونن به عنوان بهانه برای اینکه اصلا پرونده سازی بکنند استفاده کردن. امیدوارم که حالا این اتهام لااقل برطرف بشه.
ببخشید، دلایلی که شما مطرح کردین به عنوان دفاع از خودتون در مقابل این اتهام به خصوص، یعنی توهین به مقدسات، چطور باهاش برخورد شد؟
در واقع برخورد بود که به هر صورت آنچه که ما گفتیم ثبت شد در اونجا، سوالاتی بود اضافه پاسخ دادیم، ولی اینکه بعدن چه چیزی در رأی بیاد رو که خب من نمیتونم از حالا پیش بینی کنم. ما منتظر ابلاغ رأی دادگاه خواهیم بود، البته بعد از اون هم من حق تجدید نظر خواهی دارم که از اون هم اگر لازم باشه استفاده خواهم کرد.
نگفتن به شما که این رأی کی صادر میشه و شما رو کی در جریان میذارن؟ بنابراین تا زمانی که به شما چنین رأی اعلام بشه، شما به خاطر اینکه پاسپورتتون رو ضبط کردن همچنان مجبور هستید؟
ضبط پاسپورت ربطی به این دادگاه نداره. قاضی گفت که من ممنوع الخروج نیستم بر اساس اون پرونده. پاسپورت من رو ارگان دیگری گرفته، فکر میکنم همون مامورین اطلاعاتی امنیتی هستن، در اون بخش نهاد ریاست جمهوری اداره گذرنامه است. حالا پیگیری خواهم کرد تا ببینم که سرانجام پاسپورت چیه، ولی اون ربطی به این پرونده نداره.
شما پیش از این گفته بودید که این پرونده سازی هست، الان هم اشاره کردید بهش، و اون رو تاوان پافشاری بر یادآوری و دادخواهی عنوان کرده بودید. به نظر شما واقعا فضایی که در دادگاه امروز شما دیدین به همین صورت بود؟ یعنی واقعا احساس میکردین همچنان شما دارید تاوان پافشاری بر یادآوری و دادخواهیتون رو میدید؟
به هر صورت این پرونده تشکیل شده. آنچه که در پرونده به عنوان گزارشات یا همه نوشته هایی که هست همه حاکی از اونه. مثلا فرض کنید این رو چه چیزی میشه گفت جز پرونده سازی؟ یک موردش این هست که من اگر همراه 8 نفر مردان سال خورده از جمله نوه آقای دکتر مصدق رفته باشم روزی بدون هیچ اعلام عمومی به احمدآباد بر سر مزار مصدق که در سنت خانواده من مکان عزیز و محترمی بوده همیشه و از بچگی من اونجا آمدم و رفتم، این آیا مصداق تجمع برای تبلیغ علیه نظامه؟ این رو چی میشه بهش گفت جز پرونده سازی؟ یا اینکه یک مورد دیگری که واقعا برای من شوک برانگیز بود، نوشته بودند که احتمال میرود یا نوعی از گمان زنی کرده بودند که من خودم اموال به قول آنها پدری رو از کشور خارج کنم و بعد تحت عنوان پیگیری دزدی بیام جعبسازی بکنم و از اینچه. اینها چی هست جز پرونده سازی؟ حتی در یک مورد یک تحلیلی کسی نوشته بوده که هیچ ربطی به من نداشته، حتی هیچ جاش اسمی از من نیامده. تحلیلی نوشته در مورد اسید پاشی ها رو با قتل‌های سیاسی از جمله قتل سیاسی پدر و مادر من مقایسه کرده. به یه نوعی نوشته بودند که من این تحلیل رو کردم. ما تحقیق کردیم دیدیم خود نویسنده هم هیچ جا اسمی از من نمیبره. نوعی از جفسازی دیگه.
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران بود در ایران در گفتگو با شاهین بشیری.
ریشه قتل‌های زنجیره‌ای چیست و این قتل‌ها چه تبعاتی داشت؟
در این که خب چرا پدر من یا محمد جعفر پویانده و فروهرها، واقعا تقریباً ما هنوز نمیدونیم تو این نهایت زمانی روشن خواهد شد که تحقیق کافی و وسیع به اطلاعاتی که در نهادهایی که این تصمیم رو میگرفتن داشته باشیم.
کسی که فروهرها رو کشته بود تعجب میکرد که چرا دارین من رو محاکمه میکنید. بس البته بگم اونها نمیگفتن قتل، میگفتن عملیات. میگفتن عملیات از ساعت 11 شب صورت گرفته و شما پیش حقوقی رو نگاه کنید، به ما اضافه حقوق دادن بابت این کار.
این قتل‌ها با فتوا و با حکم شرعی صورت گرفت. در این قتل‌ها شما یک سازماندهی فکری پشتش می‌بینی، یک روش امنیتی سرکوب می‌بینی.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با من فرین آسمی همراه شوید. دیدگاه‌ها رو می‌تونید شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا بشنوید.
امروز 25 نوامبر 4 آذر ماه در عرصه بین المللی روز جهانی منع خشونت علیه زنان نام دارد. روزی که در آن به تأثیر ویرانگر خشونت علیه زنان پرداخته می شود و کوشندگان حقوق و گروه های مدنی کوشش دارند تا یک بار دیگر بر حقوق و منع خشونت علیه نیمی از جمعیت بشری تاکید کنند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس آمار بین‌المللی، بین 15% تا 71% زنان در کشورهای مختلف قربانی خشونت هستند که کمترین آن مربوط به کشور ژاپن و بیشترین آن در اتیوپی، پرو و بنگلادش گزارش شده است. بر اساس تحقیق ملی که در سال 1383 در ایران انجام شد، نیز بیش از 66% زنان ایرانی خشونت خانگی را تجربه کردند. آنگونه که روانشناسان میگویند آمار بالای خشونت خانگی که بیشتر اوقات در مقابل اعضای خانواده و به خصوص کودکان رخ میدهد، میتواند اثراتی جبران ناپذیر بر نسل بعدی باقی گذارد. مژگان کاهن، روانشناس ساکن بلژیک:
این چیزی که روانشناسا به ما میگن اینه که خود مشاهده، حتی فرض کنین که دیگه بچه وقتی خودش کسی بهش خشونت انجام نده، ولی مشاهده کنه تو اون فضا باشه که پدر به مادر خشونت رو ابراز میکنه، باعث میشه که فرزند پسر چون خودش رو همانندسازی با پدرش میکنه، در نتیجه احتمال این که تبدیل بشه به موجودی خشن بیشتره و همانندسازی فرزند دختر با مادر باعث میشه که بیشتر بره تو روی رول نقش قربانی.
خشونت علیه زنان در حالی در پشت درهای بسته خانه ها رخ میدهد که یافتن نشانه های آن سوی دیوارها نیز کار دشواری نیست. خشونتی که به گفته سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، اولین بروز و ظهور اجتماعی آن را میتوان در کتاب های درسی یافت.
نظام آموزش ایران از طرف موضع بسیار منفعلی داره نسبت به اشکال مختلف خشونتی که علیه زنان در بود جامعه یا خانواده یا در اشکال دیگه وجود داره و در حقیقتش صحبتی، هیچ بحثی، هیچ کار جدی سنجشگرانه و نقادانه در مورد این با دانش آموزا، چه دختر و چه پسر، انجام نمیشه و همزمان یه نوع خشونت نمادینی که در کتاب‌های درسی ایران هست از طریق گفتمانی که درش تبعیض و تفاوت بین زن و مرد توجیه میشه و تا حدود زیادی تلاش میشه که از دیدگاه مذهبی به خصوص این توضیح داده بشه که این تفاوت بین زن و مرد یه چیز طبیعی است و جامعه باید اون رو بپذیره و این رو نهادینه بکنه. از این طریق در حقیقت میشه گفتش که در باستولید متاسفانه خشونت هم شرکت میکنه به طریق دیگری.
کامیل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر ساکن ایران، نیز از منظری دیگر به موضوع خشونت علیه زنان میپردازد، آنجا که دختر بچه ها پیش از رسیدن به سن قانونی 18 سال مجبور به ازدواج میشوند.
یکی از اینها عوامل روانی هست که بر این اطفال تاثیر شگفتی حد گذاشت. فشارهای جسمی در اثر کار، چون این افراد به عنوان یک شخص بالغ در زمانی که ازدواج میکنن به حساب خواهند اومد و مسئولیت کارهای خانواده، کار در مزرعه، در روستا و جای از این قبیل رو بر دوش خواهند کشید، چه پسر و چه دختر. معمولا برای دختر خیلی طاقت فرساتر هست چون بدن خیلی نحیفتر و ضعیفتر هست. فشارهای عمده جنسی هست که مخصوصا روی بچه های دختر در زمان آمیزش جنسی هست که اعمال میشه و این آمیزش جنسی ناخواسته یا زودرس بدون درک و فهم درست رابطه جنسی یا آموزش جنسی قبل از ازدواج صورت میگیره و خب این بسیار ناخوشایند هست و این صدمات روانی و جسمی و ذهنی زیادی به این بچه ها وارد میکنه.
همه ی انواع خشونت در حالی در جامعه ایران در حال رخ دادن است که بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از 3.5 سال هنوز به جایی نرسیده و روز جمعه 3 آذر ماه شهین دخت مولاوردی، دستیار حقوق شهروندی حسن روحانی، وعده داده که تا 2 ماه آینده از قوه قضاییه به مجلس ارائه خواهد شد. از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، میپرسم در این میان وظیفه مردم چیست؟
در خاموشی اجباری جامعه مدنی زنان، در سرکوب گروه‌های زنانی که پیشتاز و پیشرو مواجهه با مسئله خشونت علیه زنان یا قانون تبعیض‌آمیز علیه زنان بودند، با یک اقبال عمومی از طرف مردم مواجه بودیم که خودشون گام برداشتن برای اینکه حمایت بکنن از این حرکت. به نظر من این شاید در بن‌بستی که ما درش گرفتار شدیم، شاید این تنها راهکار باشه که افراد جامعه در حوزه‌های شخصیشون شروع به تغییر بکنن. یعنی که ما اگر باور داریم که یک جامعه سالم‌تری میتونیم داشته باشیم، باید تلاش بکنیم که در حوزه‌های فردیمون هم این مواجهه با خشونت، این اراده کاهش خشونت رو به طور جدی باهاش مواجه بشیم و از خودمون شروع کنیم.
25 نوامبر را روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامیده اند، روزی که در آن زنان در سراسر جهان به خشونتی که علیهشان روا داشته می شود اعتراض می کنند.
رویا کریمی مجد، در ادامه مجله شامگاهی دیدارهای امروز لیگ برتر، اما پیش از آن خلاصه خبرها. بنابر تازه ترین آمار، قربانیان حمله به مسجدی در شمال شرقی مصر به 305 تن رسیده و موج محکومیت های بین المللی علیه حمله همچنان ادامه دارد. همزمان با روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان، سازمان ملل اعلام کرد از هر 3 زن در دنیا 1 تن خشونت جسمی را تجربه کرده است. با درگذشت 11 تن از مجروحان، شمار قربانیان زلزله استان کرمانشاه به 456 تن رسید. پرستو فروگهر که در سالگرد کشته شدن پدر و مادرش به تهران رفته است، امروز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات در دادگاه حاضر شد. دیدارهای فوتبال هفته 12 باشگاه برتر ایران با رویارویی پیشاهنگان پیگیری شد. پارس و پرسپولیس. آقای غریب، فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی همراه ماست. شاید نقطه عطف این دیدار آقای غریب از دست رفتن پنالتی پارسی ها بود، این گونه نبود؟
بله آقای خمسه‌پور، تو یکی 2 ساعت اخیر این بحث توی فضای مجازی، تو رسانه های مختلف، طرفدارای فوتبال، طرفدارای مخصوصا پرسپولیس و همچنین استقلالیا، صحبت از این پنالتی زدن دروازه‌بان پارس جنوبی. این پارس جنوبی تا هفته 11 واقعا شگفتی ساز بود. 2 هفته پشت سر هم با بازی امروز میبازه. هفته قبل مقابل فولاد خوزستان باخت تو اهواز، امروز هم مقابل پرسپولیس توی ورزشگاه خانگی خودش. اما یادمون باشه که مهدی تارتار، سرمربی پارس جنوبی، خودش زمان بازیگریش آقای خمسه‌پور، همون موقعی که تو پاس، اون موقع پاس قدرتمند تهران بود و بعدم مدتی هم در پرسپولیس کرد، بازیکنه فنی بود، دوران مربیگریش هم تقریبا یه کارنامه موفقی داشته و بالاخره باید جوابگو باشه. معمولا تو تمرینات آقای خمسه‌پور معلوم میکنه سرمربی از بین 3-4 تا بازیکن شوت‌زن و فنی که کی پنالتی ها رو بزنه، و وقتی که میرسه به یه بازی حساس، من بعید میدونم که مربی، به نظر من خب یه کار بزرگ ریسک بوده که داره دست این دروازه‌بان، ولی به هر حال این دروازه‌بان نتونست پنالتی رو گل کنه و بعد شانسی هم آورد، البته خورد به میله و بعد پرسپولیس دقیقه 96 6 وقت اضافه تونستن یه گل بزنن توسط شایان مستفی، امتیاز با ارزش تو تیم شگفتی ساز به دست بیارن و بیان صدر جدول.
خب در بازی دیگر هفته 12 گسترش فولاد با استقلال تهران، آبی‌های پایتخت روبرو شد، اون بازی چگونه پیش رفت؟
دقایقی پیش آقای خمسه‌پور این بازی به پایان رسید. به نظر میرسه که استقلالیا با شفر دارن میرسن به اون روزهای خوششون. خب شفر یه مدتی نیاز داشت که بازیکن‌ها رو بشناسه و از توان فنی بازیکن‌ها بهترین بازی رو بگیره که این هنر مربی با تجربه. استقلالیا با دبل فرشید اسماعیلی امروز 2-0 گسترش فولاد تبریز رو شکست دادن در ورزشگاه بدون تماشاگر، چون جریمه کرده بود کمیته انضباطی تیم استقلال رو.
خب آقای غریب، نگاهی بندازیم به بازی‌های دیگر این هفته و همچنین جدول لیگ برتر.
تراکتور سازی تو تبریز 2-1 سپیدرود رشت رو برد. زوباهن تو خونه خودش 1-0 به فولاد خوزستان باخت. فولاد خوزستان چند هفته است که داره نتیجه خوش میگیره، امروز تو اصفهان تونست این برد رو به دست بیاره. سایپا تیم علی دایی هم تونست 1-0 سیاه جامگان رو ببره. جدول پرسپولیس از 12 بازی 27 امتیازی پرچمش رو به صدر جدول برد. پارس جنوبی 13 بازی 25 امتیاز دومه، پیکان سومه با 24، فولاد خوزستان چهارمه و استقلال تهران هم یه صعود چند پله‌ای داشت، از رتبه 12 اومد رتبه 9 جدول. آقای خمسه‌پور
سپاسگزاریم، فریبرز غریب بود همکار ما در عالم ورزش و نگاهی به دیدارهای هفته 12 لیگ برتر. ساعت 19:34 ایران در اینجا میزگرد این هفته و بررسی قتل‌های سیاسی موسوم به زنجیره‌ای.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آذر امسال 19 سالگرد قتل‌هایی است که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شده. اول آذر 1377 داریوش فروهر و پروانه اسکندری، معروف به پروانه فروهر، از رهبران حزب ملت ایران در خانه خود با ضربات چاقو به قتل رسیدند. به فاصله چند روز پیکر محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران پیدا شد. این دو نفر از خانه خود خارج شده و دیگر باز نگشته بودند. پرویز دوانی و مجید شریف از دیگر قربانیان این قتل ها بودند. مقام های جمهوری اسلامی ابتدا اسرائیل یا دستگاه های امنیتی خارجی و مجاهدین خلق را عامل این قتل ها معرفی کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران هیئتی را مسئول رسیدگی به این پرونده کرد. قربان علی دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت استعفا کرد و وزارت اطلاعات به ریاست علی یونسی در بیانیه‌ای که بی سابقه خوانده شده در دیماه 77 اعلام کرد که گروهی از اعضای خودسر در این وزارتخانه در طراحی قتل‌ها دست داشتند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به ریشه‌های قتل‌های زنجیره‌ای، آثار و تبعات آن می‌پردازم. با حضور سه مهمان، سهراب مختاری، مترجم و فرزند محمد مختاری از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در آلمان، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ساکن لندن، و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای رحمانی، سوال اول من اینه که اصولاً ریشه قتل‌های زنجیره‌ای در کجا بود و از کجا شروع شد؟
اگه بخوام یه زمان مشخصی تعیین کنیم، بعد از پایان جنگ و سرکوب هم پاسخ به عملیات مجاهدین خلق، یه بحثایی در روزنامه جمهوری اسلامی اون موقع مطرح شد به نام تهاجم فرهنگی. تهاجم فرهنگی هم بعدها رهبری نظام به نام شبیخون فرهنگی مطرح کرد. بعد از این یه پروژه صورت گرفت که نهادهای امنیتی به اصطلاح معروف خارج از حد قوه قضاییه و سیستم قضایی تقریبا وارد عمل شدن و در این دوره شما شاهد قتل‌های مشکوکی هستی، حتی شامل برخی از چهره های به اصطلاح ناباب مدنی هم میشه، ولی کلیدش شد قتل آقای سامی شروع شد، بعد به نویسنده ها رسید، بعد به فعالان اهل سنت رسید. منتها این قتلات در دوره اصلاحات به قصد آشوب سیاسی ایجاد کردن و ضعیف کردن دولت آقای خاتمی ادامه پیدا کرد، ولی این روالی بود که اصلا نظام امنیتی ایران برای حرز مخالفین خودش تقریبا به خال گرفته بود، تو خارج از کشورم انجام میداد تا به قتل‌های زنجیره‌ای رسید. و بعد که این اتفاق در درون وزارت اطلاعات رهبری میشد و اعلام شد وسیله بیانیه که آقای خاتمی داد میشه، این تاریخچه کوتاه رو در مورد قتل‌های زنجیره‌ای از این نوع در ایران گفت که اهل سنت، دیگر اندیشان، نویسنده ها و فعالان سیاسی بیرون نظام هدف این قتل‌ها بودن. کلیدش هم شاید از آقای دکتر سامی خورد.
خانم عبادی، وزارت اطلاعات اطلاعیه داد قتل‌ها رو، گفت که عواملش معدودی از همکاران کجندیش و خودسر بودن به گفته وزارت اطلاعات. یه سری از مقام‌های جمهوری اسلامی اسرائیل و دستگاه‌های امنیتی یا مجاهدین مقصر دونستن. چرا عوامل خارجی رو مقام‌های جمهوری اسلامی معرفی کردن به عنوان عوامل قتل‌های زنجیره‌ای؟
خیلی طبیعیه، برای اینکه این عوامل خودسر نبودن، بلکه به دستور عالی‌ترین مقامات سیاسی این کشور مرتکب این جنایات فجیع شده بودن و نمی‌خواستن که مسئولیت قبول کنن، چون که تا الان
همین
مسئولیت رو قبول نکردن.
آقای مختاری، شما پدرتون در این قتل ها کشته شدن. آیت الله خامنه ای بعد از قتل پدرتون و همچنین آقای پوینده اومد گفت که این دو نفر نویسنده های شناخته شده نبودن که جمهوری اسلامی بخواد باهاشون برخورد بکنه و گفت که این قتل ها با سناریوی خارجی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی صورت گرفته. این گفته آقای خامنه ای به چه معناست و فکر میکنید که چرا پدر شما باید کشته میشد به اون صورت؟
خب همونطور که خانم عبادی هم فرمودن، به هر حال از آغاز پذیرفتن چنین مسئولیتی بسیار سخت بود، به همین دلیل سعی کردن که این قتل‌ها رو به عوامل بیگانه نسبت بدن، ولی خب فرصت زیاد نگذشت که بسیاری از حقایق تا حدی برای همه روشن شد، به خصوص در اون زمان روزنامه‌هایی که فعال بودن، روزنامه‌نگاران، وکلا، حقوقدانان و
سالین حقوق بشر فشار و جستجویی که برای روشن کردن حقایق در اون زمان صورت گرفت باعث شد خیلی به سرعت پذیرفته بشه که وزارت اطلاعات در این مسئله نقش داشته و اون صحبت‌ها به هر حال چندان نپایید و تغییر کرد توضیحی که درباره این قتل‌ها داده شد. برای همین وزیر اطلاعات استعفا کرد و در اینکه خب چرا پدر من یا محمد جعفر سوگند فروهرها واقعا دقیقاً ما هنوز نمی‌دونیم تو این حقایق زمانی روشن خواهد شد که دسترسی کافی و وسیع به اطلاعاتی که در نهادهایی که این تصمیم رو می‌گرفتن داشته باشیم تا ببینیم اونها بر چه اساسی با چه پیش‌بینی‌هایی و به چه دلایلی این انتخاب‌ها رو کردن و این قتل‌ها رو صورت دادن. تا اون زمان بیشتر حدس و گمان‌های ماست، کما اینکه در گذشته کشورهای دیگه یا کشور خودمون هم چون اتفاقاتی افتاده. این یک پروسه خیلی بلند تاریخی نیاز داره برای اینکه بتونیم حقایق این پرونده ها رو بیشتر بهش دسترسی به پروخ پیدا بکنیم و بتونیم چنین سوالی رو پاسخ بدیم.
خیلی متشکرم آقای مختاری. آقای رحمانی، حاکمیت چه ترسی داشت از افرادی مثل محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، فروهرها و بقیه کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای؟
این قتل‌ها به یه مفهومی صورت گرفت، به مفهوم اون دوره خاص بنام قتل‌های زنجیره‌ای که مجید شریفی هم باید روش اضافه کنی و همچنین فیروز دوانی. این 6 نفر تو این دوره خاص وقتی تصفیه شدن، این بیشتر برای ایجاد بحران‌سازی در جامعه بود. این نظام امنیتی بعد از جنگ در حقیقت با این روش موفق شده بود مخالفین خودش رو کنترل کنه. حالا با اومدن دوره اصلاحات و باز شدن فضای سیاسی، برای کشتن هر کسی دستش باز نبود. این قتل‌ها با فتوا و با حکم شرعی صورت گرفته. این خیلی مهمه و حتی تو تحلیل‌ها این بود که بعدها میتوان به ملی مذهبی ها و دیگران هم نزدیک شد و حتی به اصلاح طلب ها. ولی برای این افراد به خاطر مصاحبه و مواضعش اینا دیگرندی و کسانی که برای نظام ضرر دارن قلم داد شده بود. و از طرف به مجید شریف میگفتن این را میکشیم تا دیگران وارد ایران نشوند، اینو میکشیم تا به اصطلاح چپها و یا سکولارها بشه اونا را هم سرکوب کرد، چون مجید شریف به عبارتی مذهبی بود از نظر اینا. در این قتل ها شما یک سازماندهی فکری پشتش میبینی، یک روش امنیتی سرکوب میبینی که خواست بازم مشکل دوره اصلاحات سیاسی اینجوری سرکوب کنه. دیدیم که این روش متوقف شد، اگر چه سرکوب ادامه پیدا کرد، دوباره رفت به قوه قضاییه با دستگیری ها توی بحث دیگر، با دستگیری روزنامه‌نگاران و بعدها برای کنترل فضای اصلاح طلبی جامعه ایران که کنترل فعالان مدنی در جامعه ایران که اصلاح طلبای داخل حکومت هم هوای خودشونه بفهمند. و این روش بود، این روشی بود که به اصطلاح معروف معمولا در همه دنیا بابه، ولی در هر کشوری با شیوه های خاص خودش انجام میشه و این شیوه خاص خودش این بود که این قتل انجام گرفت. ولی مهم بود وقتی افشا شد آقای خاتمی در حقیقت حالا ناچار یا یک تمایل به این معامله پیدا کرد، جزئیات افشا نشد، قتل‌ها محدود به 6 نفر بشه ولی دیگه ادامه پیدا نکنه. به عبارتی این شکل تصفیه در نظام امنیتی ایران کنار گذاشته شد. میدونیم که افراد زیادی به این وسیله تصفیه شده و این خودش یک ویژگی بود، ولی خب سرکوب به شکل دیگه ادامه پیدا کرد. ولی این قتل و شکل شرعیش، حکم شرعی که براش میگرفتن و ساختار اجراییش به وسیله جریان‌های غیر رسمی گفته شده، بیان شده، خیلی جزئیات زیاد مونتا روش حکومت هم مخدوش کردن این قتلا بود. بعد از دستگیری خانواده سعید امامی به اصطلاح معروف به این کار خارجی سعی کرده این لوس کنه، ولی واقعا موفق نشدن که مسئله قتلای زنجیره‌ای به بیرون از نظام یا بیرون از کشور در افکار عمومی سرایت بدن. خود به خود این باعث توقف این نوع شیوه سرکوب شد.
من یه توضیح بدم، این قتلا برای این نبود که فضای اصلاح طلبی آقای خاتمی رو مخدوش بکنن، زیرا که قبل از آقای خاتمی هم شروع شده بود و در حقیقت سابقه این قتل‌ها می رسید به زمان آقای هاشمی رفسنجانی و فلاحی هست. از جمله به خاطرم هست که مسئله قتل‌هایی که قبل از این اتفاق افتاد مثل قفار حسینی و مثل مسئله اتوبوس ارمنستان اینا هیچ کنون در زمان آقای خاتمی نبود. برای این که ما فکر کنیم برای این است که فضای اصلاح طلبی که داشت
شروع میشد و خواستن سرکوب بکنن اینطور نبود و از سوی دیگر باید بگویم عالی‌ترین مقامات در جریان بودند و همونطوری که دوستان اشاره کردن این فتوا با فتوا بوده و یکی از افرادی که در این کمیته فتوا بود آیت الله خوشبخت بود که چند نفر از عاملین فتوا عنوان می‌کردن که آیت الله خوشبخت واسطه مقام رهبری با این کمیته بودند و به این ترتیب ادعا داشتن که با اطلاع و تصویب عالی ترین مقامات این کار صورت گرفته. و اما اینکه آیا این
خانم مبادی یعنی شما فکر میکنه این برای تضعیف اصلاح طلبا نبوده و اصولا مقام های جمهوری اسلامی، مقام های بالای جمهوری اسلامی میخواستن که روشنفکرها و افراد دگراندیش رو سرکوب کنن؟
هدف حذف دگراندیشان از صحنه سیاسی بود و کسانی که به نوعی مورد توجه افکار عمومی بودند و قدرت روابط عمومی و معنوی داشتند. وقتی که از متهمین به قتل و عاملین اونها صحبت میشه، اونا چند نکته رو در بازجوییشون میگن که کسبا در پرونده مصدوق هست. یکی این که خیلی اصحاب تعجب میکنن که چرا برای 4 قتل مورد محاکمه قرار میگیرن و میگوین ما که قاتل نیستیم، ما دستورات رو اجرا میکردیم. بر همین روز هم میگم هیچ ارتباطی به شروع زمان آقای خاتمی نداره، از قبل هم شروع شده بود، منتها پایداری خاتمی باعث شد که این قتل‌ها روشن بشه. میدونید که من وکیل خانواده فروهرها بودم، کسی که فروهرها رو کشته بود تعجب میکرد که چرا دارین من رو محاکمه میکنین. بعد البته بگم اونها نمیگفتن قتل، میگفتن عملی می‌گفتن عملیات از ساعت 11 شب صورت گرفته و شما فیش حقوقی رو نگاه کنید، به ما اضافه حقوق دادن بابت این کار، زیرا که ما اضافه بر ساعت اداری مشغول عملیات بودیم. حالا چرا ما می‌بینیم و چرا ما رو محاکمه میکنید؟
خانم عبادی، شما در یک مصاحبه با روزنامه زود دویچه سایتون گفته بودید که اسمتون رو در فهرست ترورهای آینده جمهوری اسلامی دیده بودید، یعنی ترورهای بعد از قتلهای زنجیره‌ای، و این لیست هم امضای وزیر اطلاعات وقت یعنی آقای دوری نجف آبادی رو داشته. میشه یه مقدار در مورد این لیست توضیح بدید؟ اسم چه کسانی در این بود و این چه لیستی بود؟
در همون اوراق بازجویی سوال شده بود که خب برنامه‌های آتی شما چیست؟ نفر دوم یعنی آقای علی خانی عنوان می‌کند که نفر بعدی شیرین عبادی بوده که قرار بوده با اسلحه او را ترور کنیم و روی 2 شماره تلفنی که در دست داشتیم کاملا برنامه‌های او را مطلع بودیم و به قول خودشون روی سوژه سوار بودیم، یعنی کاملا برنامه‌ریزی شده بود و میرن پیش آقای دوری نجف‌آبادی اجازه شروع عملیات رو میگیرن. آقای دوری نجف‌آبادی میگوید ماه رمضان تمام بشود بعدا این عملیات انجام میدیم، یعنی تایید میکنه، منتها شروعش رو منکول میکنه به پایان ماه رمضان. علت این که من رو میخواستم به قتل برسونن که محتویات پرونده این بوده که یعنی عنوان میکنن به وزیر که عبادی عضو کانون نویسندگان ایرانه و همچنین از دگراندیشان زمنان وکیل سخابی و شمس الواعظین هم بوده و در وکالت زیاد حرف میزنه و شروع میکنه. چه باید بگویم، من وقتی که اینها رو دیدم خیلی متاسف شدم، زیرا اینها حتی به میزان حقوقی که میگرفتن از وزارت اطلاعات کار نمیکردن و دقت نمیکردن. من هیچ وقت وکیل آقای صحابی نبودم، البته متاسفم که نبودم زیرا بسیار مرد شریف و بزرگواری بودن. من وکیل صحابی و وکیل آقای شمس الواعظین نبودم، من عضو قانون نویسندگان بودم، چنانی که از این کانون متاسفانه علاوه بر شادزمانان مختاری و پوینده چند نفر دیگه از جمله غفار حسینی کشته شد. در حقیقت میتوانم بگویم در جریان قتل‌های زنجیره‌ای بیشترین ضرر و تلفات را قانون نویسندگان داشت.
خانم عبادی خیلی متشکرم ازتون. آقای مختاری، اصولا شکایت خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به کجا انجامید؟ قرار بود که از مراجع بین‌المللی شما پیگیری بکنید خانواده، آیا پیشرفتی شده؟ هنوز این پرونده بازه؟
پرونده به صورت حقوقی در ایران مختومه اعلام شد، همونطور که سالهاست اعلام شده و از همون آغاز هم سعی کسانی که به هر حال در ایران نمیخواستند این حقایق مشخص بشه بر این بود که به نوعی جلو این رو بگیرن. میتونیم که 5 سال یکی از وکلای این پرونده دکتر زرفشان به زندان افتاد، فشاری که روی وکلای دیگه خانواده ها بود، روی خود خانواده ها، و در صورت در ایران پرونده مختومه اعلام شد. قطعا ما از همون زمان هم اعلام کردیم که تا زمانی که همه حقایق این پرونده روشن نشه، این دادخواهی برای ما بازه، برای این پرونده بازه، و این موضوع رو ما هم به مجامع بین المللی گزارش کردیم و هم به وجدان جامعه رجوع کردیم. و به این دلیل اهمیت داره که ما از آغاز هم اعلام کردیم که قصد ما انتقام جویی نبوده، اما فکر میکنیم به دلیل اینکه در تمام این دوران شاهد این بودیم که این همه فجایع گوناگون، این همه انسانهای بیگناه، نام غفار حسینی برده شد، خانم عبادی گفتن آقای غفار حسینی مدتها تحت بازجویی وزارت اطلاعات بودند. من خودم یادم هست که خیلی کوچیک بودم، به خونه ما میمدن بعد از بازجویی هاشون کنی که با پدرم مشورت کنن و بعد هم به اون شکل از دنیا رفتن. یعنی یک برنامه ریزی خیلی دقیقی بود، گروه هایی بودن در وزارت اطلاعات که این برنامه ها رو پیش می بردن، تحقیق می کردن در باره آدم هایی که فعال بودن در کار نویسندگان و دیگر نهادها، و بعد تصمیماتشون رو می گرفتن. این پرونده مختومه اعلام شد، ولی اهمیت اینه که وجدان جامعه باید به این پرونده توجه بکنه. اینه که ما دیدیم پس از اون این اتفاقات ادامه پیدا کردن. من واقعا خصوص در این روزها، با اینکه خب خبر خوبی بود اینکه بعد از سالها پرستو حتی تونست مراسمی را در سکوت برای پدر مادرش در منزلشون برگزار بکنه، نمیتونم از این فکر غافل بشم مدام که او در دادگاه قرار حاضر بشه و شاکی او در دادگاه همون وزارتخونه است که این جنایت ها رو در اون زمان مرتکب شد، حداقل اعلام کردن که اعضای اون وزارتخونه بودن. یعنی متاسفانه در جامعه ما جای شاکی و متهم عوض شده. در واقع پرستو رو هر شاکی پدر مادرش رو به اون شقاوت به قصد رسوندن و حالا به عنوان متهم در مقابل متهم اصلی در دادگاه باید حاضر بشن. علت این که اهمیت داره به چنین پرونده هایی در تاریخ معاصرمون بپردازیم دقیقا اینه که نباید این جابجایی اتفاق بیفته. در جامعه زندگی بکنیم که وقتی بنیادی ترین حقوق انسان ها به این شکل ظالمانه و بیرحمانه پایمال میشه، نهادهایی وجود داشته باشن که بتونن پیگیری بکنن و عدالت رو برقرار بکنن، نه اینکه بخش کوچکی، بسیار کوچکی از حقایق رو به خانواده ها و وکلای اونها اعلام کنند و بخش بزرگی از اون رو همچنان مسکوت بذارن، چنان که اعترافات سعید امامی به طور کل از اون پرونده حذف شد و تا امروز ما دسترسی به حقایقی که به طور مستند در وزارت اطلاعات در این باره وجود داشته متاسفانه نداریم.
خیلی متشکرم آقای مختاری. آقای رحمانی، قتل‌های زنجیره‌ای به نظرتون چه آثار و تبعاتی داشته و اصولا افشای اون و اعتراف به این که حالا یک افرادی در وزارت اطلاعات بودن و اینکه تقصیر رو انداختن گردن یه سری از افراد، یه سری متهم پیدا کردن برای این پرونده، فکر میکنید که چه آثار و تبعاتی داشت؟
قتل‌های زنجیره‌ای من گفتم از سال 67 شروع شد با دکتر سامی. بیشترین قربانی قتل‌های زنجیره‌ای اهل سنت هستن و بعد نویسنده‌ها، کانون نویسندگان. تعداد قربانیان اهل سنت خیلی بیشتر هستن متاسفانه، ولی همه دامنگیر شده حسین برازنده. ولی قتل‌های زنجیره‌ای در اون دوره اتفاق افتاد، هر عملیاتی یک فلسفه‌ای داره. اون موقع برای سرکوب این استراتژی بود، فشار از بالا پایین و چانه زنی از بالا، فشار از پایین جامعه مدنی روشنفکرا انجام میدادن. باید اینا رو میزدن تا اصلاح طلبا میترسیدن. این استراتژی بود که خودشان تعریف کرده. یک شیوه از تصفیه مخالفان که خیلی خشن بود و تبعات بعد جنگ بود و یک منطقی در نگاه قضایی ایران وجود داشت، در سیستم قضایی ایران قانون دادرسی به شدت مخدوشه. در دوره با توجه به عملیات مجاهدین خلق در دهه 60 این مخدوشتر شد. این نهاد امنیتی خودش میگرفت، خودش حکم رو میداد تا قاضی اجرا میکرد. خب وقتی که جنگ تمام شد باید این سیستم عوض میشد، ولی از یه طرف چون این نظام دادرسی توانایی نداشت، با اومدن آقای یزدی بدتر هم شد. نهاد امنیتی وارد شد به وسیله خودش امنیت برقرار کنه. ببین افراد اراذل اوباش هم میکشتن، به همیشه در خانهشان میرفتن شلیک میکردن و فرار میکردن که روزنامه سلام افشاگری میکرد. 1367 این روش اومد تا جریان قتل‌های زنجیره. یعنی روش حزب مخالفین به شکل فیزیکی و بسیار خشن به شکل قتل این قضیه و افشا شدن این قضیه و به مسئولیت وزارت اطلاعات این روش عوض شد. اینم به خاطر بود افکار عمومی درست پیدا کرده بود، این مسئله حساس شده بود، دوباره روش کنترل مخالفین رفت به شکل نقص و که زندان و انفرادی با توجه فضا که آقای خامنه‌ای کلیدش با بستن روزنامه ها در سال 1378 داد، با بستن شدن روزنامه و دوباره سیستم امنیتی ایران رفت زیر پوشش قوه قضاییه، چیزی که الان هست. بازم آیین دادرسی ایران مخدوش شد، طوری شد که متهم قوه قضاییه میگیره، تعویل نهادهای امنیتی میده تا ازش اعتراف بگیرن، حتی ترورهای خارج از کشور هم به گونه‌ای حالا برای ما روشن نیست، یا کم شد یا بخشش قطع شد. بده داخل ایران شیوه سرکوب عوض شد، شاید بشود گفت قتل‌های زنجیره‌ای بخصوص این چهار بزرگوار به اضافه سعود دوانی و مجید شریف و تلاش جامعه مدنی و وکلا باعث شد شکل سرکوب یه مقدار نرم‌تر بشه. سرکوب ادامه پیدا کرد، منتها به شکل نرم‌تری، وقتی که قتل دیگر اندیش به شکل زنجیره‌وار ما در جامعه شاهد نیستیم، ولی هنوز دستگیری شاهد هستیم. البته مسئله ستار بهشتی هم در درون به اصطلاح شما سیستم قضایی صورت گیره، برخی زندانی ها تو زندان مردن به خاطر رسیدگی، عدم رسیدگی، ولی نه دیگه قتل زنجیره ای نیست، این یه دستاورد بود. اینم به خاطر همون فشار افکار عمومی بود که اگر افکار عمومی نبود آقای خاتمی هم اون موضع رو نمی گرفت. این کاملا مشخصه. شکل سرکوب پیچیده تر شد در درون قوه قضایی رفت، منتهی که با قتل کشتار زیاد همراه نشد یا سلسله زار.
خیلی متشکرم آقای رحمانی. خانم عبادی، آقای رحمانی اشاره کردن به توقف قتل‌های زنجیره‌ای با وجود سرکوب، شما چی فکر میکنید در این مورد؟ فکر میکنید که بعد از اینکه قتل‌های زنجیره‌ای افشا شد چرا دیگه به این شیوه قتل متوقف شد؟
همونطوری که آقای رحمانی هم اشاره کردن، فشار افکار عمومی تا حدی بود که مجبور شدن به شیوه خودشون رو عوض بکنن، اما به هر حال به اون شیوه سابق سیستماتیک و مرتب و مداوم میرفتن جلو، دیگه به اون شیوه به خاطر فشار افکار عمومی متوقف شد و به صورتهای دیگری سعی کردن که افراد رو مجبور به سکوت بکنن. بنابراین تمام نیروی حکومت بعد از این واقعه رفت روی این که به هر شیوه ممکن ساکت کنند مخالفین رو و دگراندیشان رو، و در این ارتباط میشود سلول انفرادی و یا فشارهایی که موقع بازجویی به افراد میآورند و سایر فضایی که در خود قوه قضاییه اتفاق میفته اینها رو نام برد.
آقای مختاری، به عنوان آخرین سوال، حالا میدونم که یه بخشش برای شما به خاطر اینکه پدرتون جزو مقتول‌ها بوده در قتل‌های زنجیره‌ای، یه بخشی شخصیه، ولی اصولا شما فکر میکنید که آثار و تبعات قتل‌های زنجیره‌ای چی بوده در ایران؟
خب آثار و تبعاتش برای خود ما که خب فاجعه بار بوده، قطعا دخل نیست که هرگز درمان نمیشه، اما تبعاتش برای جامعه هم فکر میکنم بسیار گسترده بوده. اول اینکه خب به هر حال جامعه در اون زمان وارد مسیر و راه جدیدی شده بود و به همین دلیل هم بود که واکنشی که بین قتل‌ها صورت گرفت خیلی گسترده تر و بزرگتر و نیرومندتر بود از واکنشی که پیش از اون به قتل‌های دیگر عزیزانی مثل غفار حسینی که نامش برده شد و کسانی که پیش از اون به قتل رسیده بودند بود، و به همین دلیل این قتل‌ها باعث شد که یک انفجار پرسش در جامعه صورت بگیره که چطور ممکنه کسانی که ادعا میکنن برای امنیت اطلاعات آدم‌ها رو استفاده میکنن، از این اطلاعات برای حذف پایمال کردن بدیهی ترین حقوق که حق زندگی یک انسان استفاده کردن، و این پرسش باعث شد که خب یک مسیر جدیدی در دادخواهی اتفاق بیفته و این مسئله در وجدان جامعه به طور گسترده تر طرح بشه. اما متاسفانه خب به طرف مقابل هم سعی و تلاش برای مسکوت ماندن این پیگیری تا امروز ادامه داشته و نمیشه خیلی اون رو نقطه عطفی دونست که ما امروز قدم‌های خیلی بزرگی به جلو رفته باشیم در جامعه‌مون. بله خب اون شدت در اون زمان تکرار نمیشه، ولی خب حداقل خاطراتی که برای ما تکرار میشه، من یادم قشنگ یک هفته دو هفته پیش از اینکه این اتفاق بیفته پدرم رو به دادگاه انقلاب احضار کرده بودن، و خب امروز وقتی میبینم که پس رو به دادگاه انقلاب احضار میشه، دقیقا تداعی کننده همون اتفاق برای من. متاسفانه از اون سالها هم همیشه فشار بوده برای اینکه سالگردها به سختی برگزار بشه. خب فشاری که روی نشر آثار پدر من و محمد جعفر پوینده بود، خب امروز کمتر شده، آثار اونها منتشر میشه یا میبینیم که پرستو فروهاد بالاخره میتونه برگزار بکنه مراسمش رو در خانه پدر مادرش. ولی خب از کنار در کنار اون فشارهای دیگه ای آورده میشه به نظیر همین حکمی که برای پرستو دادن، که اساسا ادامه همون چیزیست که کسانی مثل پدر من یا محمد جعفر پوینده علیهش مبارزه میکردن. یعنی اون سانسور، یعنی یک هنرمندی که آثاری عرضه میکنه متاسفانه به دلیل اینکه این آثار باب میل کسانی که این پرونده ها رو تشکیل میدن نیست، به دورین مقدسات تعبیر میشه یا تبدیل میشه به بهانه برای سرکوب اون هنرمند، در صورتی که آرمان کانون نویسندگان این بود که سانسور در ایران برداشته بشه تا همه بتونن آزادانه حرفشون رو بیان بکنن، هر کسی هم هر حرفی رو میتونه نقد بکنه. ولی کشتن انسان‌ها، زندانی کردن آدم‌ها به خاطر بیان نظرشون یک پدیده دردناکی است که متأسفانه همچنان ادامه داره.
ممنونم از هر سه مهمان برنامه، سهراب مختاری مترجم و فرزند محمد مختاری از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید. برنامه دیدگاه ها رو میتونید در کانال تلگرام و وبسایت رادیو فردا هم بشنوید.